امام رضا تولدت مبارک. یا علی مدد، خدا نگهدار.
FM 90 MHz AM 558 کیلوهرتز
ایران را بشنویم.
دکتر جراح، نویسنده، مهندس رباتیک یا ریاضیدان،
معلم.
اگه خلبان نشی میخوای چی کاره بشی؟
بابا.
بابا چه شکلیه؟
باباها یه جور قشنگیه.
چه جور قشنگیه؟
مثل بابای من، مثل شماها. پول دارن، یه آدم پول دارن، میتونن هر چی که بخوان برای خودشون بخرن.
تو آینده دوستم شم مثل بابام، یه مدیر کارخونه خیلی گنده و بلند بشم، مثلا مدیرای خیلی چیزو خوب و لاکچری رو دعوت کنم، بعد سیگار بکشیم، بعد رئیس.
فرزندان من آینده خود را از روی دست ما می کشند. مراقب باشیم. رادیو ایران.
دانشگاه صدا و سیما در راستای تربیت نسل آینده هنرمندان و متخصصان متعهد و انقلابی در عرصه رسانه از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال 1402 برای رشته‌های تهیه کنندگی، گرایش نمایشی، رادیو، گرایش سردبیری، تهیه کنندگی و نویسندگی، تهیه کنندگی پویانمایی، هنرهای رایانه‌ای، گرایش هنرهای چند رسانه‌ای، جلوه‌های ویژه بصری، روزنامه‌نگاری رادیو و تلویزیونی، علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت رسانه خدمت عمومی، فلسفه رسانه، مهندسی صدا و مهندسی برق، گرایش مخابرات سیستم دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8543 تماس حاصل نمایید.
دانشگاه صدا و سیما.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
والله غفور بما
یازدهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام و ارسال اثر تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
همه عالم تن است و ایران دل. شورای پاسداش زبان فارسی معاونت صدا برگزار می کند
دومین جشنواره ملی آیین سخن.
این جشنواره در بخش‌های رادیویی، ویژه، مردمی و فضای مجازی برگزار می شود. برنامه سازان شبکه‌های رادیویی کشور می توانند برنامه‌های خود را تا 10 خرداد 1402 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش ویژه به 3 اثر برتر درباره حکیم نظامی گنجوی، شاعر داستان پرداز ایران، جوایز نفیسی اهدا می شود. همچنین در بخش مردمی شما شنوندگان بازوق و هنرمند می توانید آثار خود درباره پاسداشت زبان و ادب فارسی را در قالب‌های گوناگون هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایید. برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir سر بزنید.
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی داخلی و خارجی برگزار می کند همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمد تقی مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه. زمان برگزاری 25 و 26 خرداد ماه 1402. مکان قم، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره. دبیرخانه همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمد تقی مصباح یزدی رضوان الله علیه.
لطفاً در این مکان
ایرانیا شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایرانیا شوید.
هر ایرانی یک ایرانیار.
به نام خدا. پدر من واقعا مهربان است. او همیشه نگران من و برادرم است و از ما مراقبت می کند. پدرم لوازمی را که ما نیاز داریم خریداری می کند. عصرها که از سر کار به خانه می آید با ما حرف می زند. از وضع درس های ما می پرسد و با ما بازی می کند. این انسان من از بزرگترین آرزوهای زندگیم بود. چون دو سال قبل پدرم به خاطر اعتیاد از دنیا رفت.
سالانه هزاران کودک والدینشون رو بر اثر مصرف مواد مخدر از دست میدن.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
FM 90 مگاهرتز AM 558 کیلوهرتز
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. به ساعت 12:40 رسیدیم. از تهران رادیو ایران همراه لحظه های شما هستیم. در این لحظه دعوت میکنم برنامه ایران امروز رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم عزیز و شریف ایران، شنوندگان محترم رادیو ایران، به ایران امروز چهارشنبه 10 خرداد خیلی خوش آمدید. من مهرناز فقیهی به اتفاق همکارانم خانمها فطرتی و خیرخواه و آقایان حسینی و طالبیان تا حدود ساعت 13:30 همراه شما عزیزان شنونده خواهیم بود. موضوع این برنامه ایران امروز، پروژه ملی ساخت هواپیما و نقش مهم دانش بنیان‌ها برای رسیدن به ساخت هواپیماست و قراره که امروز ویژه در رابطه با این دستاورد بزرگ ملی با شما عزیزان بیشتر صحبت کنیم. راه‌های ارتباط با ایران امروز رو فراموش نکنید. دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2205009 2204786 و شماره پیامک ما 3900 در اختیار شما دوستان شنونده است. با ما در ارتباط باشید. در رابطه با پروژه ملی ساخت هواپیما اگر دیدگاه ویژه‌ای دارید حتما با ما در میان بگذارید. اگر سوالی براتون مطرحه خوشحال میشیم که در قالب این گفتگو به سوالات شما عزیزان هم بپردازیم. برنامه ایران امروز خیلی ویژه میپردازه به ساخت هواپیما، این پروژه‌ای که دستاورد سرزمینمونه، دستاورد افرادی است که در حوزه‌های دانش بنیان در این حوزه ویژه هواپیما دارن فعالیت میکنن. اما اجازه بدید که خدا قوت ویژه و دست مریضات هم بگیم به متخصصان سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع برای دستاورد ملی دیگرشون و اون هم هواپیمای ترابری سیمرغ که آزمون‌های پروازیش رو با موفقیت پشت سر گذاشته. ممنونم از همه شما دوستانی که امروز همراه هستید با برنامه ایران امروز رادیو ایران. مهمانان بزرگواری همراه ما هستند، چه در استودیو چه به صورت تلفنی روی خط ارتباطی برنامه. جناب آقای مهندس سهیلی، رئیس محترم اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران، و جناب آقای مهندس پور مهراب، متخصص در حوزه صنایع هوایی دانش بنیان، به صورت حضوری در استودیو در کنار ما هستند و اجازه بدید که سلام علیکی با هر دو بزرگوار داشته باشیم. جناب آقای مهندس سهیلی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه ایران امروز. امیدوارم که طی بحث امروز بتونیم ضمن بررسی شرایط فعلی، سناریوهای محتمل که در حال اجرا هستن و انشالله در آینده اجرا خواهند شد رو برای تأمین نیاز کشور به کالای استراتژیک هواپیما به بحث بذاریم.
انشالله ما هم امیدواریم. ممنونم از حضور و همراهیتون و سلام میکنم به جناب آقای مهندس پورمهراب. آقای مهندس خیلی خوش آمدید.
سلام، منم تشکر میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، امروز در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از همراهی شما. بر روی خط ارتباطی ما این لحظه جناب آقای مهندس معاذدی هستند، مدیر کل محترم دفتر صنایع هوایی وزارت صنعت معدن و تجارت. جناب آقای مهندس معاذدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. تبریک عرض میکنم میلاد امام رضا رو و امیدوار هستم که در این برنامه امروز بتونیم صحبت‌های مفیدی برای شنوندگان داشته باشید.
سپاسگزارم از همراهیتون. ما هم به شما تبریک میگیم. میلاد امام رضا علیه السلام رو و همه شما دوستان شنونده پیشا پیش این روز رو بهتون تبریک میگیم. گفتگومون رو آغاز میکنیم. جناب مهندس معاذدی لطفاً شما هم همراه ما باشید. و اجازه بدید که باب گفتگو با جناب آقای مهندس سهیلی باز بشه و از ایشون بشنویم و از وضعیت فعلی ناوگان هوایی کشورمون.
در حال حاضر ما اگر ناوگان هوایی کشور رو به دو دسته مسافربری و هواپیماهای شخصی تقسیم بندی بکنیم، هواپیماهای شخصی در رده‌های سبک و فوق سبک در حال حاضر حدود 250 فروند هستند که اگر فارغ از این تعداد هواپیما، تعداد هواپیماهای مسافربری رو در نظر بگیریم، از مجموع بیش از 300 فروند هواپیمایی که گواهی علامت ثبت و تابعیت سیاف آر دارند، در حال حاضر حدود 150 تا 170 فروند به صورت متغیر بستگی به شرایط هواپیماهایی که به چک‌های دوره‌ای میرسند ناوگان فعال داریم.
بله.
از این میان ناوگان فعال میانگین سن حدود 26 سال سن ناوگانمون هست که این امر نشون میده که ظرف سالهای آتی حداکثر تا سال 1410 ما عمر عمده ناوگانمون بالای 30 سال خواهد بود.
بله.
و یعنی در اون زمان با در نظر گرفتن هواپیماهای برجامی زیر حدود 30 فروند هواپیمایی خواهیم داشت که زیر 30 سال سن دارن.
30 فروند خب تعداد خیلی کمی هست.
کمی. بله. اگر به تعداد تحقیقاتی که انجام شده و تعدادی که دانشگاه‌های معتبر به دست آوردن برای بررسی‌های انجام شده برای افق 1404 که ایران بتونه در منطقه نیاز خودش به ناوگان هوایی رو تأمین بکنه و بتونه در رقابت با کشورهای منطقه باشه، بررسی هایی که انجام شده حداقل 570 فروند ما هواپیما نیاز داریم.
یعنی در طی دو سال آینده ما باید میرسیدیم به همچین
میبایست یه همچین عددی طبق تحقیقاتی که انجام شده. اگر نرم بین المللی رو در نظر بگیریم، یعنی بر اساس میانگین جهانی حدود 370 فروند هواپیما میبایست داشته باشیم، یعنی بر اساس تحقیقات حداقل ما به 400 فروند هواپیما تا اون تاریخ نیاز داشتیم، بر اساس نرم بین الملل حداقل 200 فروند هواپیمای دیگه.
آقای مهندس سهیلی، ما صحبتمون اینجا نگه داریم، این که ما تا سال 1404 بنا بود که به یک تعداد مشخصی برسیم، یعنی وضعیت ناوگان هوایی ما باید یک وضعیت مطلوبی می بود که حالا حداقل ما فاصله چند ساله باهاش داریم، درسته؟
اگر می رسیدیم به این تعداد می تونستیم در قبال رقبای منطقه ایمون حرفی برای گفتن
داشته باشیم و عرض اندام بکنیم. وضعیت رو اجازه بدید که از جناب مهندس معاذدی هم بپرسیم و از ازشون هم بخوایم با توجه به اینکه مدیر کل دفتر صنایع هوایی وزارت سمت هستن، از ایشون بشنویم وضعیت ناوگان هوایی رو و با توجه به صحبت‌های مهندس سهیلی، شما ارزیابیتون تا امروز از ناوگان هوایی کشورمون چه هست؟
عرضم خدمت شما که
فقط اگر ممکنه کمی بلندتر صحبت بفرمایید،
بله بله،
صدای شما رو دوستان واضح‌تر بشنون. بله. ممنونم.
خدمت شما عرض کنم که بخش هوایی از بین وزارتخانه‌های مختلف تقسیم کار و وظایف مختلفی برای هر وزارتخانه مشخص تعریف شده. بخش ناوگان هوایی ما ذیل وزارت راه انجام میشه و سازمان هواپیمای کشوری به عنوان نهاد سیاستگذار و حاکمیتی دستورات و برنامه ریزی های مشخص و تدوین شده برای توسعه ناوگان تدوین کرده و بر اساس برنامه و نقشه راه فعالیت انجام میده. اما خب وضعیت صنعت هوایی تقریبا بیش از 40 سال هست که با تحریم مواجه هست و نوسازی ناوگان و تأمین ناوگان جدید همیشه با مشکلاتی مواجه بوده. اما آماری که آقای مهندس سهیلی فرمودن نشون دهنده این هستش که ما یه بازار خوبی برای جذب و سرمایه‌گذاری در حوزه هواپیماهای مسافری و پاسخگویی به نیاز بازار وجود داره.
بله، بسیار عالی، ممنونم از شما مهندس مازدی، لطفاً همراه ما باشید. ما ادامه صحبت‌های جناب مهندس سهیلی رو بشنویم. با توجه به اینکه داریم ارزیابی کلی انجام میدیم از وضعیت ناوگان هواییمون، چیزی که قرار بود افق و چشم‌انداز ما باشه در حوزه ناوگان هوایی، تا الان به کجا رسیدیم و برسیم کم کم به اتفاقی که همه اعضای دانش بنیان صنعت هوایی کشورمون و دیگر فعالان تا این لحظه رقم زدن. بفهمید.
خواهش میکنم. موضوعی که عرض کردم از لحاظ تعداد هواپیما بود، از لحاظ تعداد مسافر هم این موضوع قابل طرح و بررسی هستش. ما در سال 96 آمار 24 میلیون نفر مسافر در سال رو ناوگان هواییمون جابجا کردن که این تعداد در سال پیش کاهش پیدا کرده به دلیل مسائلی که عرض میکنم به حدود 16 تا 17 میلیون نفر مسافر در سال. همونطور که آقای مهندس معاذدی اشاره فرمودن، اگر ما این حوزه از فعالیت رو به قسمت‌های مختلف دسته‌بندی کنیم، بخش حاکمیت با سازمان هواپیمایی کشوری و بخشی با شرکت فرودگاه‌ها هستش، بخش صنعت با شرکت‌های خصوصی، وزارت سمت، بخش بهره‌برداری با ایرلاین‌ها و پتانسیل کشور در بخش نظامی با سازمان صنایع هوایی هست. در بخش دانش و فرهنگ هم ما میتونیم اشاره بکنیم به نقش رسانه، زحمتی که شما میکشید، فعالیت دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. یعنی اگر ما بخواهیم برنامه ریزی داشته باشیم و فعالیت اجرایی داشته باشیم، نیاز به هماهنگی فعالیت در این حوزه ها خواهیم بود. اما من به ایرلاین بخش به عنوان بخش بهره بردار از هواپیماها در حوزه مسافربری اشاره بکنم. بله.
بله.
اخیراً اخبار متعددی به گوش میرسه مبنی بر سخت بودن تهیه بلیط. من میخواستم به این موضوع اشاره کنم که ایرلاین هامون نشون دادن که با بضاعت موجود امکان حمل مسافر بیشتری رو دارن، در صورتی که بتونن هواپیماهاشون رو تعمیر و نگهداری بکنن. یعنی از لحاظ اولا مالی امکان از عهده برآمدن هزینه ها رو داشته باشن. اما
یعنی همین هواپیماهایی که
موجود داریم، بله،
با توجه به عمرشون و وضعیتشون میشه اینها رو تعمیر و نگهداری دقیق تری انجام داد برای اینکه بهره برداری بیشتری ازشون کرد؟
بله. ببینید، هواپیما هر چقدر سنش بالاتر میره، نیاز بیشتری به هزینه برای تعمیر و نگهداری داره. ما متخصصینی داریم که نمونه هستند برای زنده نگه داشتن هواپیماها، برای بهره برداری از هواپیماها. اما ایرلاین ها در بازاری قرار گرفتن که از یک سو اقتصاد دستوری تعیین نرخ بلیت بر اینها حاکم هست، از یک سوی دیگه با یارانه سوختی که به این ایرلاین ها داده میشه دولت انتظار داره که بتونه نرخ بلیت رو پایین تر نگه داره. اما این نرخ گذاری دستوری باعث شده که ایرلاین ها از پس هزینه ناوگان فرسوده خودشون بر نیان و همچنین ادو اده خودشون رو از دست بدن، به دلیل اینکه توان مالیشون تحلیل میره و نمیتونن هم در راستای خرید هواپیمای جدیدتر اقدام بکنن و هم نیروی انسانی خودشون رو حفظ بکنن. و ما با پدیده مهاجرت متخصصین در این حوزه مواجه هستیم.
مهندس، یه سوال من از شما بپرسم. الان مطرح میشه که با توجه به قیمت گذاری دستوری بلیت هواپیما یک جوری شرایط برای خود خطوط هوایی سخت شده، نمیتونن خیلی کاراشون رو انجام بدن و همین الان از خیلی ها اگر بپرسید میگن ما بلیت هواپیما دیگه تهیه نمی کنیم به خاطر اینکه هزینش برای ما بالاست. همین الان شما خودتون فرمودین که از چند میلیون سالهای گذشته الان رسیدیم به 16-17 میلیون در سال جابجایی مسافر و تعدادش کاهش پیدا کرده. خب ناخودآگاه میگیم که هر دو طرف ماجرا دوچار آسیب میشن، همین ور به خاطر قیمت ها، همین ور به خاطر اینکه افزایش پیدا کرده بلیت و نمیتونه خریداری بکنه و از خطوط هوایی استفاده بکنه، و در کنارش هزینه تعمیر هواپیماهای فرسوده هم خودتون فرمودین که بالاست. حالا با توجه به اینکه متخصصینی هم در این زمینه داریم و حالا داره اتفاقات دیگری هم براشون میفته، پروژه ساخت هواپیمای ملی اومده که کمک بکنه به این شرایط، یعنی هزینه ها رو پایین بیاره برای خطوط هوایی؟
ما از این حیث بازار ایرلاین ها رو بررسی میکنیم که انتظار داریم توان مالی اونها برای سرمایه گذاری و خرید هواپیمایی که محصول پروژه ساخت به نوعی مشترک داخلی یا به هر صورتی بتونه کشور از تأمین هواپیما، از عهده تأمین هواپیما بر بیاد، بتونه این ایرلاین توانایی خرید اون و بهره برداری از اون رو داشته باشه. یعنی ما باید بدونیم که ایرلاین فارغ از این که مشکلاتی از جمله ترخیص کالا از گمرکات، بالا رفتن نرخ دلار برای تأمین اقلامش و بالا رفتن هزینه های فرودگاهی رو داره، بتونه مبلغی رو در کنار داشته باشه. ببینید ما به این بازار که نگاه میکنیم، نرخ گذاری دستوری باعث میشه که ایرلاین به صرفه تر باشه براش که بره یک هواپیمای با سن بالاتر دست دوم از خارج بخره تا بیاد محصول خروجی یک هواپیمای داخلی، یک کنسرسیوم یا یه هواپیمایی که ناشی از سناریوهای خواهد بود که در ادامه بحث خدمتون عرض میکنم، محصول رو بتونه خریداری کنه. بنابراین ما در یک بیزینس پلان باید بتونیم تحلیل واقعی نسبت به موضوع با تحلیل بازار انجام بدیم.
بله، خیلی ممنونم. میرسیم به سناریوهایی که حالا شما قرار مطرح بکنید، ببینیم که برای ناوگان هوایی کشورمون چه برنامه ریزی هایی تا الان صورت گرفته. همراه شمی لحظه با جناب آقای مهندس پورمهراب، متخصص در حوزه صنایع هوایی دانش بنیان، و از نگاه دانش بنیان ها به ناوگان هوایی کشورمون نگاه بکنیم و ببینیم که الان وضعیت با توجه به صحبت‌های مهندس سهیلی و جناب آقای مهندس معاذدی به چه صورته و تا الان چه اتفاقی افتاده، ویژه فعالیت‌هایی که دانش بنیان‌ها در این زمینه داشته.
من مجدد تشکر می‌کنم از شما. من می‌خوام از یه نگاه دیگه به موضوع نگاه بکنم. در واقع تست هواپیمای سیمرغ شاید یه رخدادی بود که یک عقبه ای رو پشت سر داره. یعنی ما طی